و علی الثانی فلا مجال لاستصحاب الموضوع ولا الحکمه. بحث ما در مورد خاتمه در شرایط استصحاب بود. مصنف فرمودند که بعضی از علما شرایطی رو مانند بقاء موضوع در زمان لاحق برای حجیت استصحاب ذکر کردن، ولی به نظر ما این شرایط شرایط جریان استصحاب است. یعنی اگه این شرایط وجود نداشته باشد اصلا استصحاب جاری نمی شود، نه اینکه استصحاب از حجیت برخوردار نیست. شرط اول که بقاء موضوع باشد، مصنف متذکر چند نکته شدند. نکته اول این بود که منظور از موضوع معروض مستصحب است. نکته دوم این بوده است که منظور از بقاء موضوع بقاء خارجی موضوع نیست. منظور این است که موضوع به هر کیفیتی که در زمان گذشته محمول بر آن حمل شد، در زمان لاحق نیز موضوع به همون صورت قابل بقا باشد. حالا یا محمول به حمل شایع صناعی بود که میشه وجود خارجی، یا به حمل اولی بود که میشه مفهوم موضوع که میشه همون تصور ذهنی یا به تعبیر شیخ تقرر ذهنی. نکته بعدی که ذکر کردم، گفتم دلیل بر بقای موضوع یک دلیل عقلی هست. چون اگر شما بگوید نه در جریان استصحاب بقای موضوع شرط نیست، حد دو حال خارج نیست، یا در زمان لاحق اصلا موضوعی براش نمیخواید تصور کنی، خواهم میشه ابقاء حق لافی موضوعن که این محال است، یا در زمان لاحق میخوای براش موضوع جدیدی تصور کنی، این موضوع جدیدم از دو حال خارج نیست، یا میخوای همان حکم سابق رو براش ثابت کنی، یعنی بگه حکمی که در گذشته بوده است استمرار داشته، اگرچه موضوع استمرار نداشته حکم استمرار داشته تا برای موضوع لاحق ثابت شده است. خب نتیجه اینم این میشه در برهه‌ای از زمان موضوع وجود نداشته باشد. و یا نه، مراد شما حکم جدید است. حکم جدید که دیگه استصحاب نیست، که نقضش هم نقض یقین سابق نیست، بقایش هم ابقاء ماکانه نیست، مفهوم استصحاب در هر صورت ثابت نیست. بعد از اینکه مرحوم شیخ در این موضوعات بحث کردن، رسیدم به اینجا که گفتن از مباحث گذشته ما روشن می‌گردد که باید علم به بقاء موضوع باشد، قطع به بقاء موضوع باشد، به خاطر اینکه اگر قطع به بقاء موضوع نباشد ابقاء حکم صدق نمی‌کند، که چون باید من بگم که یقیناً حکم بر موضوع سابق ثابت است، و اگه من نقضشم کنم نقض یقین نیست، که احتمال بقای موضوع مساوی با احتمال بقای حکم است، نقضش هم نقض یقین نیست. بعد گفتن اگر کسی بگوید لازم نیست در بقای موضوع علم و یقین وجود داشته باشد، بلکه احتمال بقای موضوع کافی است و ما این احتمال بقای موضوع را به واسطه جریان استصحاب تبدیل به یقین ظاهری می کنیم، یعنی موضوع را به واسطه استصحاب احراز میکنیم. مرحوم شیخ گفت بله، ما هم قبول داریم استصحاب در موضوع جاری میشود و ما میتوانیم موضوع را به واسطه استصحاب احراز بکنیم، اما هیچ ربطی به استصحاب حکم ندارد، چون موضوع از دو حالت خارج نیست، یا موضوع مشکوک ارتباطی به حکم مشکوک ندارد، بلکه ما در حکم از جهت دیگری شک داریم. مثلا اگرچه من شک در حیات زید دارم و شک در عدالت زید دارم، اما شک در عدالت زید برخواسته از خبری است که دیگری به من داده است. یا نه، شک در موضوع باعث شک در حکم می شود. خب در حالت اول که شک در حکم برخواسته از شک در موضوع نیست، مصنف فرمودن دو استصحاب جداگونه باید جاری بشود، هیچ کدام هم ربطی به دیگری ندارد. اما در جایی که شک در حکم برخواسته از شک در موضوع باشد، در اینجا گفتن خب اینم از دو حالت خارج نیست، یا موضوع در شریعت امر معین و مشخص است، یا موضوع امر مردد هست، امر مشخص و معین نیست. حالت اول که موضوع امر مشخص و معین باشد، بعد از جاری شدن استصحاب در موضوع نوبت به استصحاب در حکم نمیرسد، چون معنای استصحاب در موضوع یعنی ترتب احکام شرعی بر موضوع، و بعد از ترتب احکام شرعی بر موضوع شکی برای من باقی نمیماند، مضاف بر این که اصلا صحت استصحاب حکم از آثار واقعیه موضوع نیست. تا الان به واسطه استصحاب از آثار ظاهریه یه چی باشد؟ موضوع باشد. مضاف بر این که اثبات صحت استصحاب حکم اصل مثبت است، چون تکیه بر دلیل عقلیه گذشته دارد. این مباحثی بود که در جلسات گذشته بیان شد، اما ابتدای جلسه امروز. و علثانی، علثانی رو با چی معنا کنیم؟ هر دوتا باید بیاد. یک، شک در حکم برخواسته از شک در موضوع هست، اما موضوع امر مشخص و معین نیست. مصنف می‌فرماید در اینجا نه استصحاب موضوع جاری می‌شود، نه استصحاب حکم جاری می‌شود. خب به نظر خود شما چرا استصحاب موضوع جاری نمی‌شود؟ ببینید، چون اصلا من یقین سابقی ندارم. یه نفر برمیگرده میگه که خوب دقت کنه، یه نفر برمیگرده میگه بله من یقین سابق به یک متعلق معین ندارم. یعنی ما که میگیم که این آب پاک است یا این آب نجس است، ما نمیدونیم که آیا این آب که میگیم نجسه موضوع آب الماء، اما تغییرات سگانه علت نجاسته، یا نه ما میگیم موضوع چیه؟ آب به اضافه تغییرات سلاسه. دیروز توضیح دادم اونجایی که میگیم موضوع آب و تغییرات سگانه جزء موضوع نیست، میشه حیثیت تعلیلیه. اما اونجایی که میگیم موضوع آب به اضافه اوصاف سگانه است، موضوع میشه امر مرکب، میشه حیثیت چی؟ تقییدیه. دیروز برای آقای ابراهیمی تو را سوال کردن توضیح دادم در جایی که موضوع ما امر بسیط باشد، یعنی ما بگوییم موضوع ما است و اذا تغییره حیثیت تعلیلیه هست، شما نمیتوانید با رفتن علت یقین کنید که حکمم رفته است. چرا؟ چون احتمال دارد این علت، علت تامه منحصره نباشد. ببینید که از اشتباهاتی که از قدیم در مفهوم شرط بود همین بود. بعضی میگفتن که انجا اک زیدون فاکرمهو مفهوم دارد. چرا؟ چون که متکلم داره میگه اگه زید اومد پیش تو اکرامش کن، ها مفهومش اینه که اگه نیومد اکرامش نکن. بعدی ها اومدن گفتن بابا جون من، مفهوم که یه قضیه شخصیه نیست که. بله ما قبول داریم، خوب دقت کنید، ما قبول داریم اگه زید پیش تو نیومد، اکرام زید بر تو از جهت عدم مجی واجب نیست. اما این قضیه شخصیه، این از باب مفهوم نیست، از باب انتفاع چیه؟ موضوعست. یا از باب انتفاع چیه؟ شرطه. اضافه فقدر شرط فقدر ربطی به مفهوم شرط نداره. مفهوم شرط معناش این است که علت منحصره در اکرام زید فقط مجی است. عالمیت زید نمیتواند علت اکرامش باشد، سیادت زید نمیتواند علت اکرامش باشد. به تعبیری در مفهوم ما در صدد نفی سنخ حکم هستیم. سنخ حکم یعنی حکم از هر جهتی که ثابت بشود. وقتی که میگن انجا اگر زیدان فکرم هم مفهوم دارد، معناش این است که زید در تحت هیچ شرایطی اکرام ندارد، نه به جهت سیادت، نه به جهت عالمیت، به هیچ جهتی از جهات. لذا میگیم مفهوم بیان مستقلی است در قبال چی؟ منطوق. اینم که میگیم که اگه زید نیامد اکرام ندارد، این قضیه شخصی است، ربطی به مفهوم ندارد، از باب انتفاع شرط یا از باب انتفاع چه موضوع است. در ما نحنفی هم همینه، اگر موضوع الماء بوده باشد و اذا تغیره علت عروض نجاست باشد، حالا الان در زمان لاحق من نمیتونم الماء رو استحساب کنم، آب در گذشته بوده الان هم همون آب وجود داره، اما موضوع اگه الماء المتغیر باشد، یعنی امر مرکب بخواد باشد، خب در زمان لاحق بحث میکنیم آیا منظور از تغییر تغییر فعلی است؟ خب الان این آب فعلا متغیر نیست، اما اگر شما گفتید منظور از تغییر تغییر شأنی است، یعنی یه آنن ماه متغیر شده باشد، خب این آب آنن ماه متغیر شده، الان میتونم استحساب کنم همون تغییر چی؟ گذشته را، اما معلوم نیست موضوع چیه. خب یه نفر برمیگرده میگه بریم استصحاب کلی جاری کنیم، نه استصحاب جزئی شخصی. استصحاب کلی جاری کنیم یعنی چی؟ یعنی قدر جامع بین این دوتا رو بگیریم، به این صورت که بگیم تغییر در گذشته بوده است یا نبوده است. کلی تغییر در گذشته بوده است دیگه، چون این آب فرض این است که در گذشته تغییر در آن حاصل شد. همین کلی تغییر رو حساب کنیم، مثل اونجا که کلی کریت حساب میکردیم، میگفتیم که در گذشته کریت وجود داشته است، الان هم حساب میکنیم بقای کریت را، بعد میگه پس این آب چیه؟ کر است. خب معروف شده میگه همونجا در گذشته گفتیم این اصل چیه؟ مثبت است و اصل مثبت حجت نیست. خلاصه این که اگر موضوع ما امر مردد باشد، استصحاب جزئی جاری نمی شود چون یقین سابقی وجود ندارد. استصحاب کلی اگرچه جاری می شود اما مستلزم اصل مثبت است و اصل مثبت حجت نیست، مثل استصحاب بقاء کریت و حکم به کریت این آبی که الان وجود دارد. این بیان مرحوم شیخ در مورد استصحاب در موضوع. به وصف تقررهی خب میدونم، الان کدام آب حکم به نجاستش میشه؟ آبی که در خارج اوصاف ثلاثه آن تغییر کرده باشد، آبی که در ذهن شما وجود دارد و اوصاف ذهنیه که حکم به نجاستش نمیشه که. منظور تصور، ببینید در بیان یک قضیه لابد من تصور موضوع و محمول، این منظور نیست که، منظور این است که برای حمل این محمول برای این موضوع ما چی نیاز داریم. النار حارتون، کدام نار هار هست؟ ناری که در خارج وجود دارد، یعنی مفهوم نار که هار نیست که. الخمر حرامون، اون خمری که در خارج از حرامه، اون یه بحث دیگه‌ایه که میگن قضایای شرعی قضایای حقیقی هستن، دائر مدار وجود موضوع در خارج نیستن، یعنی شارع مقدس اون زمانی که جعل حکم میکند ناظر به این نیست که موضوعی در خارج باشد، اما قطعا حرمت به شی خارجی تعلق گرفته است، عنوان مشیره. لذا اون جایی که شارع میگوید که الماء الکر اذا تغیر نجسون، بازم داره آب خارجی رو میگه، اما اون موقعی که حکم جعل میکنه لازم نیست آب کری در خارج بوده باشد و اوصاف ثلاثه اون تغییر کرده باشه. این دو تا بحث جدایی از هم دیگه هست. خب کلی تغییره که استصحاب میکنیم، میخوایم چی رو ثابت کنیم؟ میخواییم به این موضوعی که نمیدونیم موضوع هست یا نیست موضوعیت ببخشیم. یعنی چه؟ یعنی بگیم که موضوع همین بوده. لذا مرحوم شیخ داره میگه که خب استصحاب که نمیتونه احداث موضوع کنه که، بلکه استصحاب نهایتا میتونه ابقاء موضوع کنه، همین که شما میگه نمیشه. لذا معلوم شد تو عبارت اول استصحاب کلی رو مطرح میکنه، بعد میره سراغ استصحاب چی؟ جزئی. هر دو قسمتش تو عبارت هست. اینه بخونیم بعد بریم سراغ حکم. و علسانی، بالای علسانی بنویسید، یعنی در صورتی که موضوع امر غیر معین و بلکه مردد باشد و شک در حکم برخواسته از شک در موضوع باشد، اما الاولو و الثانی فلا مجال لاستصحاب الموضوع ولا الحکمه. بالای فلا مجال علامت بزنید بنویسید، میخوام با تو این توضیح اینو بهتون بفهمونم که مانع وجود نداره، مختزی وجود نیست. حالا فلا مجال بنویسید، زیرا شرایط جریان استصحاب وجود ندارد. ببینید یه جا که میگن لا مجال الاستصحاب، بعضی وقتا مانع وجود دارد. مثلا میگن که این شک از نوع شک در مقتضی است و ما در شک در مقتضی استصحاب جاری نیم. یه بار میگه این استصحاب اثر شرعی ندارد مگر به واسطه اصل مثبت. اینجا میگن لا مجال الاستصحاب، اما خیلی ببارد منظور لا مجال الاستصحاب معناش این است که اصلا شرایط اولیه برای جریان استصحاب وجود ندارد. اینجا میخواد اینو ثابت کنیم ما، چون از اولم اینو شروع کردیم. مگه معلوم شیخ نگفت اینا شرط جریان استصحابن، شرط حجیت استصحاب نیستن؟ لذا این در بحث شیخ رعایت میشه، جریان استصحاب در اینجا مبتلا به مانع نیست که شما بگید استصحاب جاری میشود این مانع، نه اصلا تصور نمیشود، ارکان استصحاب موجود نیست. اما الاولو یعنی چی؟ عدم جریان استصحاب در موضوع. اما الاولو لان اصالت بقاء الموضوع، بالای اصالت بقاء الموضوع علامت بزنید بنویسید، یعنی اگر اراده استصحاب کلی شود به این صورت که در گذشته موضوع برای این حکم شرعی ثابت بوده است، در حال حاضر نیز حکم به بقاء موضوع می شود و سپس نتیجه گرفته می شود که این امر موجود متصف به وصف موضوعیت می باشد. دقت کنید آقا، میگیم که این آبی که الان روبروی ماست این نجس بود قبلا. خب قبلا نجس بود یعنی چی؟ یعنی یه حکمی داشتیم، یه موضوع شرعی داشتیم. این آب در گذشته برخوردار از وصف موضوعیت بوده. چرا؟ چون در گذشته اوصاف ثلاثش تغییر کرده بود. الان ما نمیدونیم این آب برخوردار از وصف موضوعیت هست یا نیست که بتواند نجاست بر او عروض کند. میگیم خب در گذشته که موضوع وجود داشته است، الان هم میگیم موضوع وجود دارد. ها موضوع وجود دارد، کجا وجود دارد؟ در همین مایع خارجی وجود دارد دیگه، مانند جایی که بنویسید.
اینجا تعلیل
هیچ تعلیل و تغییر چه کار نداریم، اصلا کلیه دیگه. مانند جایی که گفته می شود در گذشته کریت ثابت بوده است، لذا در زمان لاحق همان کریت استصحاب می گردد و در نتیجه حکم می شود به اتصاف این آب موجود به وصف کریات، ولیکن همانطور که در گذشته بیان شد این استصحاب و نتیجه گیری مذکور اصل مثبت می باشد ولا نقول بهی. حالا برای دوست باشید، لأن اصالت بقاء الموضوع، حساب کلیه بگیم اصل اینه که موضوع هنوز باقی هست. لا یثبتو کون هذا الامر الباقی، یعنی همین شی خارجی که هست، متصفا بالموضوعیت الا بناء على القول بالاصل مثبت كما تقدم في اصالت بقاء الكر المثبته، صفت برای اصالت لکریت المشکوک بقاؤه المشکوک، بلاش ای الماء المشکوک، برای کریت آب مشکوکی که باقی مانده است، مشکوک است علل چی؟ آب مشکوکی که باقی مانده است بر کریت، علل کریت متعلق به بقاؤه. و علی هذا القول، خب شیخ میگه اصلا یه نفر بگه ما اینو این اصل مثبت رو قبول داریم، خواهیم بازگشت میکنه به قسم اول. قسم اول چی بود؟ بعد از اثبات موضوع حکم مترتب میشود، دیگه نیازی به جریان استصحاب حکم نیست. و علی هذا القول، بنابراین که ما اصل مثبت رو بپذیریم و در نتیجه این استصحاب رو جاری بکنیم، فحکم هذا القسم، حکم القسم اول، برای حکم القسم اول علامت بزنید بنویسید، یعنی با جریان استصحاب در موضوع نیازی به استصحاب حکم نمی باشد، بنابراین باز هم استصحاب در موضوع بلگول بستر را برای استصحاب در حکم فراهم نمی نماید، خب تا حالا استصحاب کلی بود، علی استصحاب شخصی میخواد جاری کنه به این صورت، این آبی که بوده همین در گذشته متصف به وصف کریت بوده، الان دلیل نداریم که وصف کریت از بین رفته، میگیم که همین آب کری که در گذشته بوده الان همان آب کر گذشته هست، وصف کریت استصحاب نمی کنیم به صورت کلی بعد این آب رو متصف به وصف کریت کنیم، نه همون آب کر که در خارج بوده رو استصحاب میکنیم. ابهامش برای اینه که ما نمیدونیم که این موضوعیت دارد یا نه این موضوعیت ندارد، وصف کریت اصلا موضوعیت ندارد، الماء موضوع است، مشکم از این جهت. حالا در مانع حنفی چیکار میکنیم؟ در مانع حنفی این کارو میکنیم، میگیم این مایه خارجی، همین مایه قبلا موضوعیت داشته، موضوع برای حکم شرعی بوده است، خب الان هم موضوعیت برای حکم شرعی داره. موضوع چی بوده ما نمیدونیم. آیا موضوع ماء مطلق است بدون قید تغییر ثلاثه، یا نه موضوع این آب است با تغییر چی؟ ثلاثه. ما نمیدونیم، فقط انقدر میفهمیم که این آب در گذشته متصف به وصف موضوعیت بوده است، لذا حکم شرعی براش بار میشده. الان میگیم هنوز متصف به وصف موضوعیت هست، میشه استصحاب چی؟ جزئی، استصحاب شخصی. اما اصالت و بقاء الموضوع به وصف کونهی بودن اون موضوع، موضوعن، ضمیر کونهی به چی میخوره آقای ابراهیمی؟ موضوع. به وصف بودن اون موضوع چی؟ موضوعن. فهوه فی معنا استصحاب حکم. مروشه میگه خب معنا استصحاب حکم میشه دیگه، منظورتون اینه؟ منظورت اینه دیگه، همانطور که در گذشته حکم جاری میشد الان هم حکم جاری هست، چون موضوعیت موضوع به چیه؟ حکم برش بار بشه. اگه حکم برش بار نشه، درسته این یه عنوان هست اما از وصف موضوعیت برخوردار نیست. الان ببینید در دلیل الخمر و حرامون موضوع چیه؟ خم. چرا میگی موضوع خمره؟ به لحاظ حکم. اما الان مثلا یه نفر اینجوری مثلا برگرده بگه الان عصیر العنبی اذا غلا نجسان، الان موضوع عصیر عنبیه یا عصیر عنبی اذا غلا؟ الان موضوع چیه؟ میگه من نمیدونم. یا عصیر عنبی موضوع اذا غلا حیثیت تعلیلیه دارد، یا نه موضوع عصیر عنبی به اضافه چه؟ غلیان است. ما نمیدونیم. اما همین عصیر عنبی که قبلا به جوش آمده الان در زمان لاهم ما اینجوری ادعا میکنیم، میگیم که این عصیر عنبی قبلا متصف به حرمت بود، متصف به نجاست بود، یعنی از جایگاه موضوعیت برخوردار بوده است، الان هم از جایگاه موضوعیت برخوردار هست، یعنی نجس است، یعنی حرام است. شیخ که میخواه میشه استصحاب حکم دیگه، میگه استصحاب موضوع نیست که، چون موضوع لا یتصف بالموضوعیت، لا یتصف بالمعروضیت بعد از لحاظ چی؟ حکم. درسته شما داری ظاهرا استصحاب موضوع جاری میکنی، ما در حقیقت داری استصحاب چی جاری میکنی؟ خب میگه این در گذشته نجس بوده الان هم نجسه، من حرفت اینه دیگه. اما اصالت و بقاء الموضوع به وصف کونه موضوعا فهو فی معنا استصحاب الحکم. بله فی معنا استصحاب الحکم میسین، زیرا موضوعیت و معروضیت یک عنوان و موضوع با لحاظ ترتب حکم بر آن می باشد، لذا در فرض مذکور اگرچه ظاهراً استصحاب در ناحیه موضوع جاری می گردد، ولی در واقع استصحاب حکم خواهد بود، لذا در مورد دلیل شرعی که می فرماید عصیر العنبی اذا قلا نجسون، معنای استصحاب مذکور این است که این عصیر عنبی همانطور که در گذشته نجاست بر آن مترتب می‌گردید و از جایگاه موضوعیت و معروضیت برخوردار بوده است، در زمان لاحق نیز از همان جایگاه برخوردار است و حکم به نجاست بر آن مترتب می‌گردد. به تعبیر دیگه تا زمانی که حیثیت ترتب حکم برای یه عنوان لحاظ نشه، اصلا وصف موضوعیت و معروضیت برای اون عنوان، برای اون موضوع انتزاع نمیشه. پس وصف موضوعیت، وصف معروضیت مؤخر از ثبوت چیه؟ حکم است. کسی که میخواد موضوعیت رو استصحاب کنه معناش این است که حکم اول لحاظ کرده است. لأن، همین خودش میگه، لأن صفت الموضوعیت للموضوع، منظور الموضوع یعنی یه عنوان، ملازمون لانشاء الحکم من الشارع به استصحاب اون چی؟ حکم. ولی ملازمون علامت بزنید بنویسید، چون که اتصاف یک عنوان به موضوعیت و معروضیت فیرگول بذارید مؤخر از ثبوت حکم می باشد. خب متوجه میشید که چه تفاوتی بین موضوع و موضوعیت است؟ که منظور از موضوع یعنی خواهم عنوان خالی، منظور از موضوعیت یعنی عنوانی که در قضیه شرعیه از دید شارع موضوع دیده شده است برای این حکم شرعی. مثل اینکه شما در آیه قرآن خونید در اون میگن والمطلقتو یتربصن بثلاثه چی قرون، اونجا بحث میکنیم که مطلقه ای که اینجا موضوع قرار گرفته منظور چه مطلقه ایه. اگه شما ثابت کردید که منظور مطلقه رجعی هست، اونی که الان موضوعیت دارد مطلقه چیه؟ رجعی است. یعنی اونی که حکم برش میشه ثابت. اگر چه عنوان مطلقه در قضیه شرعی موضوع قرار گرفته است، اما اونی که موضوعیت دارد، اونی که باشه حکم ثابت است، لذا موضوعیت معادل همون معروضیت میشه، موضوع هم معادل همون چی میشه؟ عنوان میشه. یعنی عنوان بدون لحاظ چی؟ حکم. اما چرا استصحاب حکم جاری نمیشود؟ و اما استصحاب الحکمه، بالا استصحاب الحکمه ای عدم و استصحاب الحکم، چون گفت جاری نمیشه دیگه بالا دیگه. خب چرا استصحاب حکم به نظر شما جاری نمیشه؟ چون این حکم در گذشته برای امری ثابت بود که مردد بود، ما الان نمیدونیم مثلا اون امر الان هست یا نیست تا حکم برای ثابت کنیم. خب یه نفر برمیگردیم میگه خب همون حرفای بالا رو تکرار کنیم، بگیم همینی که باقیه همین موضوعه، همینی که الان باقیه همین موضوعه. خب اینم که الان بحث کردیم. خب وقتی من نمیدونم که اون امر گذشته باقی هست یا باقی نیست، شاید موضوع مرتفع شده باشد، شاید موضوع مرتفع نشده باشد. خب الان من اگر بگم حکم باقیه ابقای ماکانه صد میکنه، اگر بگم حکم باقی نیست نقض یقین صد میکنه، با شکلی مانع از جریانش میشه، نباید جاری بشه که. اما استصحاب الحکم ای عدم و جریان الاستصحاب الحکم لانه اون حکم کان ثابتن لامرن لا یعلم چی بقاؤه، بالای لا یعلم بقاؤه، چون که از همان ابتدا مردد بوده است، چون که از همان ابتدا مردد بوده است، لذا نمیدانیم در زمان لاحق موضوع مرتفع گردیده است و حکم نیز از باب انتفاع موضوع بلگول منتفی شده است، یا موضوع باقی است تا اینکه حکم شرعی را به واسطه استصحاب بر آن مترتب نماییم. اصلا بریش همین بودی، شک در موضوع باعث میشه شک در حکم شد دیگه، و ما نمیتونستیم موضوع رو ثابت کنیم. خب یه نفر میگه، ما اینجوری میگیم، دقت کنیم با هم باشید، ما میگیم این حکم قبلا در اون موضوع بود یا نبود، الان در این موضوعه. خب اینا چه حساب کرد؟ این نهایتش میشه احداث چی؟ حکم. و بقاؤهو، ضمیر بقاؤهو میخوره به حکم، بعضی به موضوع زدن غلطه. بقاؤ حکم قائما به هذا الموجود باقی، یعنی به همین موضوعی که الان هست. لیس قیاما به نفس ما قام بهی چی؟ اولا باید لیس قیاما به نفس ما قام بهی اولا بنویسید، بلکه احداث حکم جدید می باشد. لذا اثبات این حکم ابقاء ما کان نمی باشد، همانطور که نقض این حکم بلگول نقض یقین سابق نمی باشد. لذا معنای استصحاب ثابت نخواهد بود. حالا خودش در ادامه میگه عبارت داشته باشید، حتی یکون اثباتهو، اثبات چی؟ حکم، ابقاءن و نفیهو، نفی حکم چی؟ نقضن. آخر این بحث علامت بزن مثل خلاصان که احتمال بقای موضوع و در نتیجه احراز آن به واسطه استصحاب در هیچ صورتی از صور مذکور نمیتواند مؤثر در استصحاب حکم باشد، مؤثر در جریان استصحاب حکم باشد. به همین جهت کجا استصحاب حکم جاری میشه ابراهیمی؟ به همین جهت استصحاب حکم زمانی جاری میشود که یقین به موضوع داریم، شک ما از جهت دیگه است. به همین جهت استصحاب در حکم بعد از علم و یقین به موضوع بلگول قابل تصور است، به این صورت که اگرچه موضوع سابق در زمان لاحق به صورت قطعی و یقینی وجود دارد، ولکن شک در حکم از جهتی دیگر برای مکلف حاصل شده است. خب عبارت داشته باشید، اذا عرفت ما ذکرنا، بالای عرفت علامت بزنید، یعنی اینکه در جریان استصحاب حکم بیرون علم به بقاء موضوع شرط می باشد و هیچ یک از صور شک در حکم و شک در موضوع آن حکم بیرگو بذارید ارتباطی به استصحاب در حکم ندارد، دقت کنید، و اذا عرفت از این قسمت میخواد اینو به ما بده، میگه بعضی وقتا شک ما در این که حکم شرعی باقی هست یا نیست به خاطر اینه که این موضوع در گذشته یه قیدی داشته، من نمیدونم این قید حیثیت تعلیلیه دارد خارج از موضوع یا حیثیت تقییدیه دارد داخل در. بعضی وقتا با اینکه یقین دارم این قید داخل در موضوع یا خارج از موضوع در موضوع شک ندارم، از جهت دیگه شک. خلاصه باید میزان و معیاری درست کنیم که به ما روشن کند قیودی که در یه قضیه شرعی اخذ میشون کدامش قیود موضوع هست کدامش قیود موضوع نیست. به تعبیری کجاها موضوع بسیطه کجاها موضوع مرکبه. بعد ایشون برای اینکه روشن کنه مثلا میگه که اگه دلیل شرعی اینجوری بگه، دلیل شرعی بگه الماء المتغیر نجسون، میگه که ما اینجوری میفهمیم که آب به وصف تغییر. اگه یه نفر برگرده بگه اکرم زیدن العالم عالم، یعنی زید به اضافه عالمیت موضوع. اما اگر اینجوری بگه، بگه اکرم زیدن لانه عالمون، ما میگیم موضوع زیده، لانه عالمون حیثیت تعلیلی است، ربطی به دخالتش در موضوع ندارد، لذا میتونه وصف عالمیت بره اما هنوز اکرام برای زید ثابت باشد به جهتی از جهات دیگه. لذا همینجا اگه وصف عالمیت زید رفت بحث میکنیم وجوب اکرام دارد یا ندارد، بتویم استصحاب کنیم بقای وجوب اکرام، نه استصحاب بکنیم بقای وجوب اکرام رو از جهت عالمیت ها، اونجا که وقتی که شرط بره مشروط هم میره. اصلا استصحاب حکم معناش همینه، استصحاب حکم معناش اینه که من در زمان لاحق متحیر و سرگردانم، شعار مقدس به واسطه استصحاب و عکس به یقین سابق مرا از این حیرت و سرگردانی نجات داده و تعیین وظیفه عملیه کرده است. بعد میگه حالا برای اینکه برای ما روشن بشه کجا موضوع قیود مذکوره درش دخالت داره، کجا قیود مذکوره در موضوعیت موضوع دخالت ندارد، راهکارهایی رو باید پیدا کنیم. بعد میره سراغ اینکه بعضی وقتا میتونه حاکم عقل باشد، بعضی وقتا حاکم لسان دلیل باشد، بعضی وقتا حاکم عرف باشد. بعد بحث رو ادامه میده تا اینکه به اینو ثابت میکنه به نظر ما مبنا عرفه، لذا در بعضی از موارد از دید عقل میگه موضوع نیست، لسان دلیل هم میگه موضوع نیست، اما از دید عرف میگه موضوع هنوز باقی هست، لذا در اونجا استصحاب جاری میشود، ولی اینکه با دقت عقلی استصحاب جاری نشد که حالا بود آروم آروم بخونیم. قسمت دوم بسته به حق و شک در موضوع، این صورهایی که الان ذکر کردیم شک در حق و شک در موضوع تو با هم رو بس که الان خوندیم ارتباط بین شک در حق و شک. خب بعض وقتا اینجوری نیستی، مسبب نیستی، نه دیگه بسته او کار نداره که شک در حق و شک در موضوع هر دوتاش باشه. گفتین یه جا میتونه شک در حکم باشد، شک در موضوع هم باشد، اما شک در حکم برخواسته از شک در موضوع نباشد، مثل شک در حیات زید و شک در عدالت زید. در اینجا هیچ ارتباطی با ما منظور من این بحثه که الان خوندیم بود دیگه، واو اومد برای مطلق جمع دیگه، قسم اول میشه. اذا عرفت ما ذکرنا فعلم انهو، همانا شأن این است که کثیرا ما یقع الشک فی الحکم من جهت شک فی ان موضوع اون حکم و محل اون حکم هو الامر الزائل ولو به زوال قید هل ماخوذ فی موضوعیته. آقا این حکم در گذشته زید به اضافه وصف عالمیت بود، الان وصف عالمیتش رفته، اما اگر شما بگی موضوع فقط زیده، وصف عالمیت دخالت در موضوع نداشته خارج از موضوع باشه، هنوز حکم میتونه باقی باشد. حتی یکون الحکم مرتفعا او
هو اون موضوع، الامر الباقی اونی که رفته چی؟ اونی که رفته دخالت تو موضوع نداشته. و زائلو لیس موضوعن ولا مأخوذن فیه فلو فرز شک کن فالحکم کان من جهت اخرى غیر موضوع. در این جاهایی که من یقین میکنم موضوع باقیه، پس چرا شک در حکم کنم از جهت دیگه؟ کما یقالو ان حکم النجاست فی الماء المتغیر موضوعه نفس الماء. آقا دلیلی که میگه آب کر اگر تغییر کند نجس است، موضوع خود ماه، اما تغییر حیثیت تعلیلیه خارج. پس چرا من شک کنم الان؟ میگه شک من مثلا شک چجوری شک میکنیم؟ میگیم علت محدثه، اون زمانی که تغییر ایجاد شد، آیا همان برای ابقاء حکم کافی است؟ که ازش تعبیر میکنن علت محدثه، علت مبقیه هم هست یا نیست؟ اگه شما بگید علت محدثه علت مبقیه است، معناش اینه یه لحظه تغییر ایجاد بشه ولو اینکه بعداً تغییر از بین برود، اما معلول که نجاست باشه سر جاش باشه. اما اگر شما گفتید نه، علت محدثه علت مبقیه نیست، همون جوری که در گذشته تغییر حاصل شد الان هم باید تغییر حاصل بشه، به تعبیر تغییر فعلی شرط است، تغییر آنن ما شرط نیست. کما یقالو ان حکم نجاست فی الماء المتغیر موضوعه، موضوع چی؟ این حکم نجاست نفس الماء. برای نفس الماء برسید، یعنی بدون دخالت وصف تغییر در موضوع. خب تغییر بس چی میشه؟ و تغییرو علتون محدثتون للحکم. بله، علتون محدثتون للحکم. لذا بعد از زوال تغییر نیز، لذا بعد از زوال تغییر نیز بگی بذارید موضوع حکم به حال خود باقی است. خب فیشکو شک می شود فی علیتهی لل بقائه. بالای فیشکو فی علیتهی، علیت تغییر لل بقائه، بنویسید به تعبیری ما شک می نماییم که آیا همان علت محدثه در جهت بقاء حکم یعنی نجاست کفایت می نماید و لذا تغییر آنن ما که در گذشته حاصل شده است برای حکم به نجاست در زمان لاحق که تغییر از بین رفته است کفایت می کند، یا اینکه علت محدثه بیلگون علت مبقیه نبوده و اثبات نجاست در زمان لاحق نیز نیاز به حصول وصف تغییر به صورت فعلی دارد. اگه بدونیم استصحاب نیست، میشه ابقاء ما کان لاجل علته او دلیلی. خب دقت کن یه مرتبه دیگه با هم باشه. میگه وقتی که اینا رو یاد گرفتی نتیجه این شد که بعضی وقتا شک ما در حکم به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که ما شک در موضوع داریم. چجوری شک در موضوع داریم؟ نمیدونیم این قیودی که در کلام اومده اینا قیود موضوعن یا قیود چیان؟ حکمن. اگر قیود موضوع باشن، خب طبیعتاً با زوال این قیود موضوع هم میره، حکمم به تبع موضوع از بین میره. اما اگر از قیود حکم باشن، با رفتن این قیود حکم شخصی از بین میره، یعنی اکرام زید به جهت عالنیت از بین میره. اما دلیلی بر زوال سنخ حکم و جنس حکم نداریم. شاید حکم به جهت دیگه ای سر جاشی باشه. حالا یه لحظه من باشید، اون روزم تذکر دادم این بحثا تو خاطره ارتباط مستقیم با بحثای فقهی داره، لذا مرحوم شیخ 3-4-5 صفحه جلوتر بحث فقهی مطرح. ببینید الان شارع مقدس گفته که الکلبو نجسون، درسته؟ سگ نجس است. ما نمیدونیم عنوان کلب باعث نجاسته. لذا معناش این میشه هر جایی که عنوان کلب صادق باشد نجاست هم صادق است، ولو این که این سگ از دوتا گوسفند به دنیا بیاد. خوندید تو لومه دیگه، آقا دوتا گوسفند نزدیکی کردن، از غذای حیوانی به دنیا اومده که شکل چیه؟ سگه. ها در اینجا باید حکم کنید به چی؟ به نجاست. چون عنوان کلب هر جایی که عرف بگه این سگه چیه؟ نجس. ولو این که از آدمی به دنیا بیاد. اما اگر شما گفتی عنوان کلب باعث نجاست نیست، بلکه ذات کلب باعث نجاست است، و طبیعتا اگه الان یک سگی باشد که بمیره بعد از مدتها و سالیان سال این تبدیل به خاکستر بشه، استخوانش هم پودر بشه، باز هم شما باید بگیم ماده‌ای که اینجا هست چیه؟ نجس است. چون موضوع عنوان کلب نبوده، بلکه موضوع چی بوده؟ جنس و ذات بوده است. لذا آقایون در فقه این اختلاف شدید رو با هم دارن که آیا در اعیان نجسه آن چیزی که مورد حرمت قرار گرفته است عنوان است یا ذات است. اگه گفتی عنوان است، اون سگی که مرد تبدیل به خاکستر شد، این دیگه نجس نیست. خب حالا الان من نمیدونم موضوع چیه، الان من نمیدونم موضوع کدامه. در زمان لاحق بحث ما میشه از اونجا که موضوع چیه مردده، نه استصحاب موضوع جاری میشود نه استصحاب حکم جاری میشود. نهایتا من باید مراجعه کنم به چی؟ به اصول اولیه. اگرش گفتی اصل اولیه در اشیا چیه؟ اباحه هست. اصل اولیه در اشیا حذر و منع. حذر و منع. الان یه سوال از تو میکنم به لحاظ شرعی، یه خطی بخونم برای سوال به درتون میخوره. خب وقتی که ما نمیدونیم موضوع رو تشخیص بدیم چه کار کنیم؟ فلا بد من میزان یمیز بهی، بهی میخوره به میزان، القیود المعخوذت فی الموضوع عن غیرها و هو احد الامور. بالای یمیز علامت بزن مثل یعنی. راهکارهایی مطرح گردد تا به وسیله آنها موضوع قضایای شرعیه و حدود آن موضوعات روشن گردد. مثلا در دلیل الکلب و نجسون آیا موضوع عنوان کلب می باشد و لذا بعد از زوال این عنوان و تغییر آن بگول حکم به نجاست باقی است چه باقی نیست، حکم به نجاست باقی نیست، و یا موضوع ذات کلب و جنس آن می باشد و لذا بعد از زوال این عنوان نیز حکم به نجاست باقی خواهد بود و بر اثر استحاله نیز زائل نمی گردد. خب یه سوال میکنم، فکر کنید ببینید تا فردا چی میشه. اگر یه نفر یه کافشونی، یه شالی، یه لباسش بیفته مثلا تو سرویس بهداشتی حرم، رفته داخل دستشویی، کافشونش رفت در بیاره افتاد، بعد دو مرتبه برش داشت، این نجس یا نجس نیست؟ ها؟ چرا؟ اون که استحصابی چی؟ میشه مسته تاورت جاری کنیم؟ همین دیروز یک از آقایانش برای یه نفر مسئله شهری توز مسته تاورت جاری نمیشه، مسته تاورت در جاییه که بدلی باشه، این بدلی؟